بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن.
شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه وجادلهم بالتی هی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله وهو اعلم بالمهتدين وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر بما صبرك الا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. دعوت همونطوری که مراز فرمودید گاهی بر اساس علم حصولی است. همین دعوت های تبلیغی تعلیمی و ماننده آن است که با علم و علمی همراه است، یعنی یا مفید قطع است یا مفید طمأنینه. و برای اوحدی از پیروان اسلام دعوت به علم شهودی است که بر اساس تهذیب نفس افرادی مثل حارثه بن مالک تربیت میشن که اونا دعوت میشن که بهشت و جهنم را ببینن نه بهشت و جهنم را باور کنن. این دعوت شهودی برای خود اونها کمال است. یک، اگر اونها از علوم حکمت و کلام برخوردار باشند می توانند مشهود خود را معقول کنند، برهانی کنند. دو، اون عارفی که بتواند مشهود خود را معقول کند، تعلیم بده، تألیف کند کم است، ولی این راه ممکن است. و اگر نتواند معقول خود را، مشهود خود را برهانی کند و معقول کند، یافته های خود را تبیین کند، لااقل بعضی از آثارش رو بازگو میکند برای دیگران نافع است. اینم یک، اینم مطلب بعدی. و حداقل آن است که چه مرد وارسته است از مشهودات خود خبر میدهد و عده‌ای هم باور میکنند. اینا برکات دعوت به شهود است. مطلب دیگر این که حکمت چه به بود و نبود عالم برگردد، یعنی جهان بینی، چه به باید و نباید برگردد، یعنی اخلاق و فقه و حقوق و سیاست، که اینها حکمت عملی هستند و اون بود و نبود به جهان بینی حکمت نظری است. همه اینها که در حوزه علم و دانشن کار عقل نظری است، عقل نظری است که میفهمد، اما باور کردن و پذیرفتن کار عقل عملی است. بنابراین اون چرا که جناب فخری رازی گفتند و مرحوم صدر المدلین بر همون اساس معشی کردن که ایمان را جزء حکمت عملی آوردن، این ناسواب است. ایمان جزء حکمت نیست، فعل است و کار عقل عملی است. یعنی انسان چه در مسائل اصول، چه در مسائل فروع، چه در حکمت و کلام، چه در اخلاق و فقه و حقوق، هر جا سخن از دانش است کار عقل نظری است. هر جا جای پذیرش و قبول است، خواه در اصول دین مثل ایمان به مبدأ و معاد، خواه در فروع دین مثل پذیرش وجوب نماز و روزه و مانند آن و عمل به اونها، همه اینها کار عقل عملی است. یعنی اراده و تصمیم و نیت کار عقل عملی است. اون که به نام ما عبده به رحمان وکتوس و به جنان است، این کار عقل عملی است. اما اون که مربوط به فهم و اندیشه است، کار عقل نظری است. البته اصطلاح معروف تقریبا بیش از این اصطلاح اخیر است. مطلب بعدی آن است که این دعوت به حکمت گاهی برای تبلیغ است، گاهی برای تعلیم است، گاهی برای تأیید است و گاهی برای اتمام حجت. یه عده رو ذات اقدس اله می داند که اینها نمی‌پذیرند وجود ما را، که پیغمبر صلی الله علیه و سلم می داند که حرف در اینها اثر نمی کند و خود اینها هم به صراحت می گویند حرف شما در ما اثر نمی کند. معذالک این دعوت معذرتن الی ربکم است، یک لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه است، دو تا آخرین لحظه برای تذکره و اتمام حجت و امید به با توب و اینها در اینها مطرح است. سه، بنابراین اگر جایی را خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم می داند که این شخص یا این گروه ایمان نمی آورند، دعوت لغو نیست. در سوره مبارکه یاسین صریحا خدای سبحان اعلام کرده است، فرمود سبا اون علیهم انذرت هم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. آیه 10 سوره یاسین همین است. فرمود چه انذار کنی چه انذار نکنی بی تفاوت است. در بخشهایی از سوره مبارکه شعرا مثل آیه 136 سوره شعرا خود کفار به پیامبر عصرشون میگفتن چه بگی چه نگی برام یکسان است. قالوا سواء علينا اوعدت ام لم تكن من الواعظين، نه تنها وعدت ام لم تعز، نگفتن سواء علينا اوعدت ام لم تعز، گفتن سواء علينا اوعدت ام لم تكن من الواعظين، اصلا اگر نباشم برای ما یکسان است. چه موعظه بکنی چه اصلا نباشی، جز واعظان نباشی برای ما یکسان است. خب این گروه را انبیا دعوت میکنن معذرتن الی ربکم، یک لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه، دو و تا آخرین لحظه هم امید برگشت و توبه و انابه هم هست. مطلب دیگه این که فرمود ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و الموعدت و جادل هم بالتی هی احسن، این ربک هو اعلم من زل عن سبیله و هو اعلم المهتدین. این ذیل ناظر به همین بخش است که شما وظیفه‌تون دعوت است، خدا میداند چه عده اهل قبولن چه عده اهل نکولن، ولی این کار رو شما حتما تا آخرین لحظه باید انجام بدید. این طور نیست، یعنی اگر چون چه اینها نپذیرفتن وهجرهم هجرا جمیلا، نه غزنا قهر بکن. هجر جمیل این که اعرض ام من تولا ام ذکرنا ولم یورد الا الحیات الدنیا ذالک مبلغهم من العلم، نگران اینها نباش، حالا نپذیرفتن نپذیرفتن، ولی تو تا آخرین لحظه دعوت بکن. هجر بره رها کن، حالا نپذیرفتن نپذیرفتن، اینطور نیست که حالا شما غصه بخوری اینقدر خودتو در رنج بیندازی. در بخشای فرمود لا تذهب نفسک علیهم حسرات لعلک باخون نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اتفا. این دو تا آیه در دو مقطع، بلکه آیه سوم در مقطع سوم داره که خیلی خودت فشار نیار، خب نپذیرفتن نپذیرفتن، اما وهجرهم هجرا جمیلا. یه وقتی آدم قهر میکند از جامعه فاصله میگیرد، نظیر یونس سلام الله علیه، همه انبیای بزرگوار را که قرآن کریم نام میبرد به پیغمبر صلی الله علیه و سلم سر میکند که میفرماید وذکر فی کتاب ابراهیم وذکر فی کتاب کذا و کذا و کذا و کذا، یعنی به یاد اینها باش، سیره اینها، سنت اینها، روش اینها، برخورد اینها، اینا در گذشته بود. اما نسبت به حضرت یونس سلام الله علیه که میرسد فرمود ولا تکن که صاحب الحوت، مبادا مثل یونس باشی که او رو ماهی بلعی، که او فاصله گرفت و قومش رها شد. تو اگر رها میکنی هجر جمیل باشه، یعنی نگران اینها نباش، قلبن از اینها فاصله بگیر، چون اینها به استراحه میگن چه باشی چه نباشی، چه خدا هم فرمود چه انذار بکنی چه نکنی در اینها اثر ندارد. اینا به پیامبرانشون میگفتن، یعنی همین مشابه همین گروه، نه شخص اشخاصی معین، میگفتن سلام علینا و اسلم لم تقم من الواعظین. در بخشی از قرآن کریم فرمود اون چرا که کفار به انبیاء گذشته میگفتن همونها را به توی پیامبر میگوین، چون قد تشابهت قلوبهم، دلهای اینا قسیس یکسان از شبیه هم است. ولی تو هجر جمیل داشته باش، شاید در بین اینها کسانی باشن یا فرزندان از اینها متولد بشن که اهل ایمان باشن. اسراری تو عالم است که واقعا مقدور کسی نیست. ما هم در زندگیمون کسانی را میشناسیم که در تمام مدت 50-60 سالی که انسان با اونها رابطه داشتن، یه وقت نشد که به حسینیه یا مسجدی که در کنار خونه اونها سری بزنن، اما خدا بینه بچه هایی میده که بینید تو صف اول نماز جماعت. اسرار عالم قابل پیشبینی نیست. این یخرج الحی من المیت به هیچ وجه قابل پیشبینی نیست. ولی انسان تا زنده است با دعوت بکنه، هم معذرتن الی ربکم که یک آیه است، هم لیهره که من هرک هم بینه که آیه دوم است، هم امید و رجا برای انابه و توبه که تا آخرین لحظه است، اینم آیه دستورات دیگه. بنابراین فرمود هو اعلم من ضل عن سبیله و هو اعلم بالمهتدی. ولی شما تا آخرین لحظه با دعوت رو بکنید، حالا کی میپذیره کی نمیپذیره، ذات اقدس اله عالمتر و آگاهتر است. مطلب بعدی در این کریمه و ان عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، که این شبیه آیات مدنی است و گفته شد این در جریان جنگ احد نازل شده است. و برخی ها نقل کردن وقتی حمزه سید شهدا سلام الله اونجور مسله شد، برخی ها گفتن به این که اگر ما در جنگ های آینده به اونها دسترسی پیدا بکنیم جبران میکنیم، بیش از این میکنیم، بدتر از این میکنیم و مانند اون. در این فضا این آیه نازل شد که اگر خواستید عقاب کنید، عقوبت کنید، از عدل نگذرید، درو نسبت به مشرک، فضلن از کافر، فضلن از مسلم. اینا که مشرک بودن، اهل کتاب را تعبیر به کافر میکنند، قد کفر الذین کذا و کذا. اما این که میرید مشرکین و کفار را کنار هم ذکر میکنند، گرچه کافر معنای عام میدارد که مشرک را همشار میشود، اما چون تفصیل قاطع شرکت است، لم یکن الذین کفروا من اهل کتاب و المشرکین منفکین حتی تأتیان بله، که مشرک را در کنار کافر، کافر را در کنار مشرک ذکر میکند، منظور از کفار هم اون اهل کتاب هستند که به نبوت خاصه کفر میورزند، منظور از مشرکین هم بت پرست هستند. فرمود نسبت به بت پرست ها شما باید عدالت رعایت کنید. عدالت یه چیزی نیست که تخصیص پذیر باشد، یه حکم قطعی عقلی و نقلی است. ظلم حرام است ولو نسبت به مشرک. تو بحثای قبل هم داشتیم، ظلم حرام است ولو نسبت به سگ. مگه آدم میتونه سگ ظلم بکنه؟ حالا کلب هراش، کلاب هراش مطلب دیگه است که مزاحم و موذی ان، اما سگی که بالاخره یا کلب معلم است یا کلب حائط است، کسی حق ندارد نسبت به سگ ستم بکند. او اگه دارد پارس میکند، حمله میکند، انسان باید خودش دفاع بکند. فرمود اگر خواستید، حالا این یه بیان لطیفی فخر رازی دارد که 5-6 نکته رو ایشون از این کریمه استفاده میکند، درد و این عاقبتم، اگر خواستید معاقبه بکنید، یعنی ما که دستور معاقبه نمیدیم، ما که دستور انتقام نمیدیم، بر فرد شما خواستی انتقام بگیرید، از عدل نگذری. و این عاقبتم، اگر خواستید معاقبه کنید که انتقام بگیرید، فعاقبوا به مثل ما عاقبتم به. این از باب مشاکله است. اونا که عقاب نکردن، اونا ظلم ابتدایی کردن، شما در برابر عقب ظلم اونها که عقوبت میگن، عقاب میگن، به همین مناسبت است که عقب اون سگه است. اگر به دنبال ظلم اونها شما خواستی انتقام بگیرید، به همون اندازه باشد. اونا اگر یک نفر را کشتن، شما هم یک نفر را. پس مرحله اول تعریض است که انتقام گیری خوب نیست نسبت به مشرکین ها، نه نسبت به کفار یا مسلمین. نسبت به مشرکین فرمود انتقام گیری خیلی روا نیست. و ان عاقبتم فعاقبوا به مثل ما عوقبتم به. در سوره مبارکه بقره اصل جریان تقابل به مثل را دستور داد. آیه 194 سوره مبارکه بقره این بود: الشهر الحرامو به شهر الحرام و الحرماتو قصاص فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدى علیکم. در نسبت به مسائل شخصی این امر امر اباحه است، ایجاب. فرمود اگر کسی نسبت به شما عداوتی را اعمال کرد، تعدی کرد به حق شما، فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا، نبیشتر. اون امر فقط برای اباحه است، ترخیصه. اینجا که می‌فرماید و این عاقبتم فعاقبوا، اینم برای ترخیص است. فعاقبوا به مثل ما عوقبتم به. این مرحله اولا. این تعریض را باز کرد، به صورت تصریح در آورد. این عاقبتم که تعریض است، یعنی کارو نکنید، انتقام نگیرید، ولی اینکه عفو بهتر از انتقام است. همین معنا را که ضمناً فهموند عفو بهتر از انتقام است، همین را باز کرد. فرمود ولئن صبرتم لهو خیر للصابرین. اینم به عنوان اصل کلی، بازم به عنوان قضیه شرطیه. اگر خواستید انتقام بگیرید، از عدل نگذرید. اگر صبر کردید، عفو کردید، بخشیدید، صبر بهتر است. مرحله سوم این اگر را برداشت و امر کرد، همون وصبر. البته این رو به خصوص وجود مبارک که پیغمبر صلی الله علیه و سلم خطاب کرد، چون اوست که میتواند این گونه عفها را تحمل اعمال بکند. البته امتش هم تعصی میکند. این بخش سوم است. اول تعریضاً فرمود انتقام خوب نیست، بعد تصریحاً فرمود گذشت به صبر بهتر از انتقام است، بعدم امر به صبر کرد، وصبر. خب حالا صبر بسیار سخت است. بعد از جریان احد و اون مصله کردن حمزه سید شهدا و اینا، خب خیلی سخته دیگه. فرمود درست است، سخت است، اما به ما صبر که الا بالله، به کمک الهی میتونی صبر کنی. چون بسیاری از اینها با همین مسائل اخلاقی انک لعلی خلق عظیم هدایت میشن. اینا که اهل برهان نیستن، اینا که اهل حکمت و تعقل و اینها نیستن، اینا اهل عاطفن. جامعه عطوف را باید با خلق کریم هدایت کرد. همین امام رازی از بعض مشایخ نقل میکند که کمال و طریقه صدقون معل حق، صدقون معل حق و خلقون معل خلق. بخواهی مردم رو هدایت کنی، راه کامل را بری، با خدا راست باش، با مردم عطوف. الان جامعه ما که مثلا 70 میلیون جمعیت دارن، حد اکثر 1 میلیون، ما خیلی خوشبین باشیم، 1 میلیون اهل پژوهش و تحقیقن دینشون رو از قرآن روایات دارن. به طور قطع اون 69 میلیون دینشون رو از این لباس دارن، از حسینیه و مسجد دارن. خب اگر این لباس حسینیه مسجد بخواهد دین این 67-9 میلیون رو اداره کند، با اخلاق باید اداره کند. مگر با برهان اونها اداره میشه؟ اونا عمل میبینن، عمل صالح دیدن، دین میپذیرن، دیندار میشن، و خدای ناکرده عمل طالح ببینن نگرانن. اکثریت قریب به اتفاق، یعنی این 69 میلیون اینا دینشون را از حسینی و مسجد و هم شما آیون دارن دیگه. اینه که گفتن کمال و طریق صدق مع الحق و خلق مع الخلق. اونا اگر به حوزه ها می آمدن یا به مثل ما یا بهتر از ما می شدن. ما مگر خدای ناکرده توفیق نصیب ما نمی شد به حوزه ها نمی آمدیم، به کوی و برزن می رفتیم، مثل اینها یا نازلتر از اینها می شدیم؟ اینه که فرمود وصبر و ما صبرو، که جاهلیتی که در تمام اون فضای تیرش در حدد عدد انگشتان دست افرادی بودن که سواد خوندن و نوشتن داشتن. شما این جامعه رو میخوای با علم با سواد کنی یا با اخلاق میخوای با سواد کنی؟ الان جهان غرب هم همینطور است، شرق هم همینطور است. بنابراین اصرار قرآن کریم رو اخلاق برای همین جهت است. مگه مردم اون فرصت دارن که بیان برهان صدیقین را یا برهانای دیگر را ارزیابی کنن، یا اون دقایق جواهر را ببینن یا لطائف رسائل ببینن؟ اینطور نیست که مردم اخلاق میخواهند و با اخلاق اصلاح میشن. فرمود بس بر و ما صبرو که الا بالله. خوب تحمل جگرهای بریده افرادی مثل حمزه سید الشهدا کار آسانی است، گرچه درباره خصوص حمزه وارد شده است که جگر بریدن، اما در زیارت عاشورا و امثال عاشورا در دبن آکلت الاکباد معلوم میشه به این که تنها کبد وجود مبارک حمزه نبود، عده زیادی هم بودن و عده زیادی هم آکلت الاکباد بودن، تنها خصوص هند نبود. این کارا رو میکردن. مگر تحمل انسان هست آسان است؟ فرمود به این که وصل بر و ما صبرو که الا بالله. یک، نسبت به اون منافعی که از دست دادی، شهدایی که از دست دادی، خطرهایی که قبلا متوجه تو کردن، منافعی که از تو گرفتن، نسبت به اونها ولا تحزن علیهم. نسبت به آیندم هراسناکی که آسیبی به تو برسانن، ولا تکو فی ضیق مما یمکرون. نه گذشته در تو اثر بگذارد که صبر نکنی، نه احتمال هراس آینده و تهدیدهای اون آینده اینها تو را وادار کند که صبر نکنی. چرا؟ برهان مسئله این است، اون که تمام قدرت در اختیار اوست، کمک توست. عند الله، این انه دلیل اون امر و نهی است. خب اون مراحل پنجگانه، یعنی سه مرحله مربوط به تعریض و تصریح و امر به صبر، و این دو مرحله نهی از حزن برگذشته و نهی از تنگنا قرار گرفتن از حراس آینده، این امور خمسه را با این کریمه آخر سوره نحل تحلیل کرده. همود ان الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. اونا که صدق مع الحق را رعایت کردن، رابطه شون را با خدا حفظ کردن، شدن متقی. اونا که روابط حسنه شون را با خلق خدا حفظ کردن، شدن محسنون. کسی که این دو پیوند را حفظ کرد، با خدا متقی بود، با خلق خدا محسن بود، خدا با اوست. این معیتی که در قرآن کریم است، اینا سه قسم است. یه معیت قیومیه است که معیت عام و مطلق است، خدا با هر کسی است در هر شرایطی. اون را در سوره مبارکه حدید آیه چهارم به این صورت بیان فرمود: و هو معکم اینما کنتم، هر جا باشید او با شماست. با در خواب و بیداری، در خلوت و جلوت خدا با شماست. این معیت قیومیه است که به حال شما عالم است، نسبت به شما قادر است، نسبت به شما سمیع است، نسبت به شما بصیر است، نسبت به مؤمن و کافر این آیه صادق است. و معکم اینما کنتم. یه معیت ویژه است برای قهر و غلبه و گرفتن، اون را ذات اقدس اله درباره کسانی که تصمیم‌های زشت می‌گرفتن فرمود خدا در پشت درهای بسته افرادی که بیتوته می‌کنن، جلسات خصوصی دارن، تو جلسات خصوصیشون هست که همونجا خواست اینا رو بگیره بتونه. آیه 108 سوره مبارکه نساء این است که یستخفون من الناس، اینا جلسات مخفیانه دارن، محرمانه دارن، کسی از اینا باخبر نباشه، پشت درهای بسته است، کسی هم اینجا نیست، اینا خودشون از مردم مخفی میکنن. اما ولا یستخفون من الله، اینا که خودشون نمیتونن از خدا مخفی کنن که و هو معهم، خدا با اعضای شب نشینی های سری است در درون درهای بسته. از یبیتون ما لا یرضا من القول، اینا تبییت میکنن، تبییت یعنی بیتوته کردن، جلسات سری شبانه تشکیل دادن، مخفیانه تشکیل دادن، اینا که تبییت میکنن، بیتوته میکنن، جلسات شبانه تشکیل میدن، خدا اون تو با اونها هست که همونجا اینا رو بگیره. این معیت معیت قهر است، این معیت بر اساس ان ربک لبالمرصاد است، خدا در کمین از هر کسی رو همونجا میگیره و اگر خواست کسی را بگیره نیازی به لشکر کشی از جای دیگر نیست. چون تو بیانات نورانی هست امی سلام الله علیه هست که همود وعلم و عباد الله ان که یعلم و عدد انفاسکم و جوار شروع کم و جوار اعلم و ان جوارحکم جنودهو و خلواتکم عیونهو، این تو بیانات نورانی حضرت نهج هست. همود اعضا و جواره خدا سربازان، اعضا و جواره شما سربازان او هستن. اگر خدا کسی را خواست بگیرد دیگه از جای دیگه لشکر کشی نمی کنه که، با دست همین زید زیدو میگیره، یه جا رو امضا میکنه که نباید بکنه آبروش میره، یه حرفی نباید بزنه میزنه آبروش میره، یه جایی نباید بره میره آبروش میره، با پای او رو میگیره، با دست او رو میگیره، با چشم او رو میگیره، با زبان او رو میگیره. فرمود ان جوارحکم جنوده، اگه فرمود لله جنود السماوات والارض، این طور نیست که فقط ملائکه بیرون امثال ذالک ستاد الهی باشن، که همه اعضا و جوارح ما ستاد اوست. پس خدای سبحان گذشته از اون معیت قیومیه مطلقه که نسبت به عادل و کافر ظالم دارد، یه معیت قهارانه نسبت به تبهکار دارد. این دو آیه محل بحث یه معیت ویژه است که نسبت مؤمنان صالح و متقیان و محسن دارد که فرمود ان الله مع الذین اتقوا، که با خدا رابطه خوبی دارند، و الذین هم محسنون، بعضی رابطه خلقیشون خوب است اما سبقه الهی ندارد، بعضی قداست الهیشون خوب است اما به حال جامعه نو نافع نیستند، اینا از اون معیت ویژه بهره نمیبرن. فرمود اگر کسی این دو عنصر محوری را داشت، خدا معیت خاص دارد نسبت به اونها. این که بود ان رحمت الله مع المحسنین از همین قبیل است، ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ابن حیان معروف وقتی بیمار شد در اواخر عمرش، از او خواستن که اوصی وصیت کن، او گفت من مالی ندارم وصیت کنم، لکن اوصیکم بخواتیم سوره النحل، من شما را سفارش میکنم به بخش پایانی سوره مبارکه نحل که همین اد اولا سبیل رکبه بکه به حکمت و الموعظه حسن است، تا به عف کردن و صبر کردن و با تقوا بودن و با احسان بودن. فضای آیه نسبت مشرکین است، فضلن از کافرین، فضلن از مؤمنین. گه اوصیکم به خواتیم سوره النحل، یعنی چند آیه پایانی سوره مبارک نحل. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله در یکی از این مجلدات جواهر، اونجایی که مرحوم صاحب حداق رضوان الله نسبت به علمای بزرگوار اصولی ما بی‌مهری نشون میدهد، چون اگر با کتاب شریف حدائق مانوس بشید از این تندروی های اخباریگری درش هست. این وقتی میخواد به بعضی از علمای اصولی اشکال بکند، نمیگد فیه ضعفان یا فیه اولان، میگه هازا یوجب الخروج من الدین. این هازا یوجب الخروج من الدین یه ترجیبندی شده برای مرحوم صاحب حدائق. آخه اینجور کسی حرف نمیزند که، اینجور کسی اشکال نمیکند که. اگر شما این رو از روایت اینجور معنا بکنید، هزا یوجب الخروج من الدین. اگر شما یوم با حدائق صاحب حدائق معروض باشید، این هزا یوجب الخروج من الدین رو در بسیار از کلماتشون میبینید. دیگه جا نسبت به بعضی از اصولیین که بیمهری کرد، مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه فرمود که این قلم اونقدر قدرت دارد که صاحب حدائق رو سر جاش بنشونه. لولا خاتمت النحل، اگر نبود بخش پایانی سوره نحل ما هم جواب میدادیم. منتها پایان سوره نحل دارد وصف رما صبرو که الا بالله، ما برابر بخش پایانی سوره نحل داریم جواب میدیم. این فرمایش مرحوم صاحب جواهر است در جواهر در پاسخ نقدهای تند و تیز مرحوم صاحب حدائق. بنابراین این که در اوائل هم سوره مبارکه نحل فرمود ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى، آیه 90 هم سوره مبارکه نحل که فرمود ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى، این عدل و احسان را در بخش پایانی تبیین کرد که حتی نسبت به مشرکان هم همینطور است. اگر در جریان جنگ احد اونا تمثیل کردن، یعنی مسله کردن، یعنی اعضا و جواره حمزه سید شهدا رضوان الله رو بریدن، شما هم بر فرض خواستید عقاب بکنید به مثل عقبتون باشد. ان الله یأمر بالعدل، و اگر از اینها بگذرید میشه صبر و احسان. ان الله یأمر بالعدل و احسان. والحمد لله رب العالمين.